وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم بعدد ما أحاط به
اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبول باشه طاعات و عباداتتون اون راز و نیازهای عاشقانتون با خدای بزرگ و مهربان. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا جا دیگه فرصت زیادی نداریم.
متشکرم از همراهی خوبتون، اینکه ما رو به ثواب رسوندید. سپاسگزارم. باز هم برگردیم به ابتدای برنامه که با کلامی از امام مزین شده بود که مؤمن به سه چیز نیاز داره: یکی این که توفیق از جانب خدا داشته باشه،
بله.
دو، واعظی از درون خودش، و این که ظرفیت قبول و پذیرش نصیحت در درون او باشه اگر کسی او رو نصیحت میکنه. انشالله اگر عمری باقی باشه برای برنامه بعدی که انشالله فردا برگزار میشه بپردازیم به عواملی که توفیق رو برای انسان حاصل میکنه و اینکه واعظ درونیمون رو چگونه بیدار نگه داریم،
بله.
و اینکه ظرفیت پذیرشمون رو چگونه بیشتر از گذشته بکنیم.
انشالله مردم عزیز، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودین. خانه دوست اینجاست. و اما برای پایان،
خدا علاوه بر این که به ما امکان سخن گفتن داده، امکان شنیدن هم داده. عجیبه که بعضیا از امکان خدا داده سخن گفتن بیشترین استفاده رو میکنن، ولی از امکان شنیدن سخنان دیگران هیچ بهره ای نمیبرن. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
زندگی موهبتیه که المثنا نداره. باید از اون لذت برد و قدرش رو دونست. اما این همه ماجرا نیست. اگه بخوایم همه چیزمون رو در این دنیا خلاصه کنیم، مطمئناً ضرر می‌کنیم. چون دنیا مقدمه‌ایه تا نشانی متن اصلی رو پیدا کنی.
این چیزهایی که من عرض میکنم در قرآن وجود دارد که درس زندگیست، مال همین ظاهر قرآن است، مال همین چیزیست که بنده و امثال بنده از قرآن میفهمیم. بلا اون چیزی که کملین توحیدی از قرآن میفهمند، راسخین در علم میفهمند، اولیاء الهی میفهمند که بباطن قرآن و بحر عمیق قرآن است، او از این حرفا خیلی بالاتره. اون چیزی که من عرض میکنم این هزاران دستور زندگی، همین چیزهایی که از ظاهر قرآن استفاده میشه. خب حالا این چیزهایی که کاربردی است، بعضی از اینها مربوط به تنظیم قواعد زندگی است. مثلا فرض بفرمایید فمن الناس من یقول آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق. بعضی هستن که همه قواعد زندگی انسانی رو، دوستی ها رو، دشمنی ها رو، رابطه ها رو، هدف ها رو، انگیزه ها رو در کار دنیا محصور میکنن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی شهوت. مراد از دنیا در اینجا اینه. دوستیشون به خاطر اینهاست، دشمنیشون به خاطر اینهاست، رابطه گیریشون به خاطر اینهاست، تلاششون به خاطر اینهاست، هدفهاشون به خاطر اینهاست. اینو خدای متعال رد میکنه. این جور قاعده زندگی ساختن رو خدای متعال رد میکنه. فما لهم و ما لهم فی الاخره من خلاق. اینها در زندگی دنیوی به چیزهایی خواهند رسید در این زندگی موقت کوتاه، اما در زندگی اصلی و واقعی و اخروی که زندگی انسان در اونجاست، چیزی ندارند، بی نصیبند، بی بهرند.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من؟ نوا منم تران تو ای، به موج غم کران تو ای، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، تا مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم. عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. جان را بشنوید.
ورزش ایران به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشه یه برنامه زنده ورزش ایران. از این لحظه با شما شنوندگان محترم با برنامه ورزش ایران همراه هستیم تا حوالی ساعت 21 در شرایطی که تیم ملی فوتبال امید ما در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های غرب آسیا مقابل تیم امید اردن به میدان رفته و این بازی تا این لحظه که دقیقه 87 اون سپری میشه بدون گل مساوی است و اگر این نتیجه تداوم داشته باشه بازی به وقت اضافی و احتمالاً ضربات پنالتی خواهد رفت. اما موضوعی که ما در برنامه امشب با شما اون رو در میان خواهیم گذاشت به فوتبال اختصاص دارد، ولی خب فوتبال باشگاهی در کشورمون چند ثانیه دیگر عرض خواهم کرد. این روزها و در طی حالا به ویژه 10 روز اخیر بسیار صحبت در محافل فوتبالی به گوش رسیده درباره موضوع سقف قراردادها برای باشگاه‌های فوتبال ما، نه برای قرارداد بازیکنان فوتبال، و از این نظر یک پدیده جدید در فوتبال ما رخ خواهد داد. اگر به طور کامل این قانون اجرایی بشه میتونه که سودمند هم باشه، البته در شرایطی که باشگاه‌های ما الان خیلی زیانده هستن و از نظر مسائل مالی با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستن، این قانون شاید دست و پاگیر هم باشه برای اونها و مدیران عامل باشگاه ها به این قانون انتقادهایی رو هم داشته باشن. با ترازه گرفتن همه این شرایط و جوانب گوناگون که عرض کردم خدمتون و شاید حالا موارد دیگه هم باشه که به تفصیل بشه درباره اون صحبت کرد، دوست داریم نظر شما رو بدانیم و منعکس بکنیم در برنامه امشب پیرامون موضوع سقف قراردادها در باشگاه‌های فوتبال کشورمون. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا به رشد فوتبال ما کمک خواهد کرد؟ آیا به پایین آمدن مبلغ قرارداد بازیکنان یا حداقل منصفانه شدن مبلغ قرارداد بازیکنان کمک خواهد کرد یا نه؟ باز هم مسائل و مشکلات پابرجا خواهد ماند یا احتمال داره مشکلات جدیدی به وجود بیاد پیرامون فوتبال ایران و باشگاه‌های فوتبال به ویژه باشگاه‌های لیگ برتری؟ از طریق دو تلفن 220-400-86 و 225-009 با ما تماس بگیرید. دوست داریم نظر شما رو بشنویم و نظر شما رو منعکس بکنیم در برنامه امشب ورزش ایران. اما بریم به سراغ چند خبر کوتاه ورزشی از کشورمون و سایر کشورهای دنیا که با شما شنوندگان محترم مرور میکنیم در ابتدای برنامه امروز. از تیم فوتبال نساجی قائم شهر بشنوید که یک خبر نقل و انتقالاتی رو به طورتون برسونم درباره این تیم که فرزاد زامهران با تیم فوتبال نساجی تمدید قرارداد کرد و او در 50 فصل متوالی خودش در تیم نساجی باقی خواهد ماند. در این فصل زیر نظر سید مهدی رحمتی در تیم فوتبال نساجی فعالیت خواهد کرد.
اما یک خبر دیگر به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم درباره رشته ورزشی تکواندو که خانم ناهید کیانی خانم طلایی تکواندوی ما در دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان که سهمیه بازی المپیک 2024 پاریس رو هم کسب کرده در گفتگوی عنوان کرده که مسیر جدیدی رو در تکواندو بانوان ایران باز کردم و ما هم امیدوار هستیم که این مسیر جدید منتهی بشه به درخشش مضاعف ایشون در بازی‌های المپیک آینده. ساعت 20:20 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید و ما همراه شما هستیم تا ساعت 21. اما در پیوند با همین خبری که خدمتون عرض کردم قصد داریم که درباره تکواندو بیشتر صحبت بکنیم و به ویژه تکواندوی ملی کشورمون. در سال مهم قرار داریم، سال برگزاری بازی‌های آسیایی و کسب سهمیه بازی‌های المپیک پاریس. آقای بیرامی مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تکواندو پشت خط ارتباطی ماست. آقای بهرامی سلام و وقت بخیر.
جا محترم داشتیم بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و عصر بخیر دارم خدمت هموطنان عزیزم در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب سال بسیار شلوغ و پرترافیکی رو تکواندو ما سپری میکنه، بفرمایید از برنامه های بعدی تیم ملی تکواندو کشورمون.
بله خدمتتون عرض کنم که بعد از پشت سر گذاشتن قاطع قهرمانی جهان در باکو و گرنپری پاریس، معذرت میخوام روم، تیم ملی کشور سه مرحله دیگه رقابت‌های گرنپری رو داره در پاریس، تاویان چین و مرحله نهاییش که منچستر انگلیس خواهد بود. رقابت‌های دانشجویان جهان در پیش است، بازی‌های آسیایی و در نهایت مرحله نهایی رقابت گرند اسلم که خودش میتونه تک سهمیه برای تکواندوکاران کشورهای مختلف داشته باشه.
بله
در خدمت هستم که طی روزهای آینده قرار است که احتمالاً سه‌شنبه یا چهارشنبه با توجه به برنامه فدراسیون کمیته فنی تیم‌های ملی در بخش کیوریگی تشکیل جلسه بده رقابت‌های قهرمانی جهان و خدمتتون عرض کنم که و گرنپری روم مورد ارزیابی این کمیته قرار بگیره و در رابطه با آینده تیم ملی تصمیم گیری بشه که امیدواریم که بتونیم جواب قانع کننده ای رو برای مردم عزیز کشورم در رابطه با نتایجی که در مسابقات جهانی باکو اتفاق افتاد داشته باشیم.
یعنی این آینده ممکنه با تغییر کادر فنی همراه باشه؟
خدمتتون عرض کنم که من در این رابطه نمیتونم اصلا نظری داشته باشم، باید کمیته فنی تیمای ملی تشکیل بشه. اما چیزی که مهمه در این رابطه این که در این برهه زمان که چند تورنمنت خیلی مهم و اساسی برای کسب امتیاز ورودی المپیک داریم، شاید تغییر در کادر فنی یه خورده سخت باشه. این نظر شخصی من البته.
بله.
کاری کمی شخص سخت باشه، اما تقویتش در بخش‌های مختلف هم بدنسازی و هم فنی میتونه راهکار مناسبی برای ادامه کار برای تیم‌های ملی باشه.
بله. خب امیدوار هستیم که تکواندوی کشورمون رو سرحال ببینیم در مسابقات آینده. برای بازی‌های آسیایی چه برنامه‌ریزی انجام شده آقای بیرامی؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که بازی‌های آسیایی در رشته تکواندو در 5 وزن برگزار میشه. 4 وزن المپیکی در هر دو بخش آقایان و بانوان، وزن منهای 53 کیلوگرم بانوان و 63 کیلوگرم از 63 کیلوگرم آقایان، یعنی در 5 وزن برگزار میشه که امتیازش هم امتیاز 40 رده گرید 44 و 40 امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک داره. با توجه به اینکه به فاصله 10 روز بعد از این بله. مسابقات رقابت‌های گرنپری تاویان اون هم در چین در شهر دیگری از چین برگزار میشه، کمیته فنی یکی از وظایفش اینه که در رابطه با این هم تصمیم بگیره که چه نفراتی به بازی‌های آسیایی اعزام بشن، چه نفراتی به رقابت‌های گرنپری. البته عرض می‌کنم گرنپری هم گرید 60 امتیاز داره، این احتمال وجود داره که مثل مسابقات قهرمانی جهان در هر دو رویداد نفرات مشترکی اعزام بشن. همه چیز بستگی داره به نظرات و تصمیمات کمیته فنی، با توجه به اینکه کمیته فنی بالاترین مرجع تصمیم گیری در بخش فنی تیم‌های ملی در هر دو بخش پونسه و کیوریگی است، یعنی کیوریگی منظورم مبارزه است.
بله
خدمتتون عرض کنم که این تصمیماتی است که در جلسه آتی کمیته فنی ان شاءالله تصمیم گیری خواهد شد.
بله آقای بیرامی، زمانی که آقای هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو شد از امکان تشکیل تیم ملی ب سخن گفت، به کجا رسید این ایده؟
خدمتتون عرض کنم که سال گذشته این تیم تشکیل شد، در بازی کشور اسلامی شرکت کرد، تمرینات خودشم تا یه مدتی ادامه میداد. با توجه به اینکه نفراتی که الان در ترکیب تیم ملی در اردوهای تیم ملی وجود دارن همه نفراتی بین 17 تا 21 و 2 سال هستن، غیر از آقای مردانی و میراشم حسینی که سنشون بالاتر از این است، رنگ میانگین زده سنی تیم 21 ساله، بین 21 تا 22. فعلا شرایط با توجه به اینکه نفرات زده سنیشون اینه و همگی هم در کورس کسب سهمیه المپیک قرار دارن، یعنی همه این نفرات برای کسب سهمیه المپیک، مثلا ابوالفضل زندی با 17 سال سن در این مسابقات مدال برنز کسب کرد، رنک 21 جهانو داره، تونست حداقل 20 امتیاز این مسابقات بگیره، یا مهدی حاج موسوی با 18 سال سن و تو همین رنک 14-15 میان بالاتر. البته با توجه به اینکه این تیم باید به تیم امید تشبیه بشه و رده سنیش پایین باشه و این تیم هم الان درگیر مسابقات کسب سهمیه المپیک است، انشالله این برنامه بعد از بسته شدن سیستم رنکینگ که احتمالاً ماه دسامبر باشه، آخرین ماه میلادی باشه،
بله،
و مسابقات گرندستان و تعیین تکلیف سهمیه‌ای که برای المپیک پاریس خواهیم داشت، این رابطه هم فدراسیون تصمیم گیری خواهد کرد.
بله خیلی ممنون. اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
خیلی ممنونم از محبتتون که وقت در اختیار تکواندو قرار دادید، انشالله بتونیم در مسابقات آتی نتایج خوبی کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما آقای بیرامی عزیز. این نکته رو عرض بکنم که تیم کشورمون در رابطه جایزه بزرگ روم ایتالیا با 12 ورزشکار شرکت کرد و البته در این مسابقات هیچ کدام از تکواندوکاران ایران به نشان طلا نرسیدند و این نرسیدن به طلا رو بذارید در کنار صاحب طلا نشدن تیم ملی تکواندو مردان کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان در باکو جمهوری آذربایجان، که خب همین مسئله نگرانی هایی رو به وجود آورده، نگرانی نه فقط حالا بابت اینکه ما در بازی المپیک پاریس ممکنه به مدال نرسیم مثل بازی های المپیک قبلی ناکام باشیم، بلکه به طور کلی کسب سهمیه رو یک مقدار با خطر مواجه کرد و تکواندو کشورمون، و حالا برخی اعتقاد دارن که باید تغییرات انجام بشه و یک شوک به قول فوتبالی ها به تکواندو ما داده بشه، و برخی هم معتقد هستن که نه، این کار تقویت بشه یا حالا اشتباه ها اصلاح بشه برای اینکه ما بتونیم با موفقیت بیشتر به دروازه های المپیک پاریس برسیم. خب یک بار دیگه عرض بکنم که از پرسش ما در برنامه امشب ورزش ایران به صفحه قراردادها برمیگرده. در فوتبال کشورمون صفحه قراردادها برای باشگاه‌ها به نظر شما منصفانه است؟ میتونه کمک بکنه به اینکه قراردادها منصفانه بشود برای بازیکنان فوتبال کشورمون یا نه خودش مشکلات رو بیشتر خواهد کرد؟ عرض بکنم خدمتون که کار به ضربات پنالتی رفت. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و اردن دیگه از وقت اضافی خبری نیست و در ضربات پنالتی تکلیف معلوم خواهد شد. تلفن های تماس ما 220-486-220-5009 در خدمت شما شنوندگان محترم هست. اولین ضربه پنالتی رو هم تیم اردن خواهد زد و میزنه و دروازه تیم کشورمون و خالد آبادی دروازه‌بان تیم ملی امید ایران باز میشه در پنالتی ها. اردن 1-0 از ایران جلو افتاد، در طول 90 دقیقه گلی از خط دروازه عبور نکرد، ولی خب در پنالتی ها تیم اردن در شرایطی که توپ رو خلاف جهت دروازه‌بان تیم کشورمون فرستاد به گل اول رسید. بعد ببینیم که پنالتی اول تیم ملی فوتبال امید ایران چگونه